بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اونجایی که دین مستوعب ترکه نباشد و یا در ما نحن فیه، مخارج حج به اندازه ترکه نباشد، بلکه ترکه بیش از مخارج حج باشه. بحث ما در این بود که آیا ورثه قبل از آنی که دین رو بپردازند و قبل از آنی که مخارج حج رو مثلا در اختیار وصی بگذارند، آیا می توانند در ترکه ولو به اندازه نصیب خودشون و سهم خودشون تصرف بکنند یا نه؟ اینجا محل خلاف و محل اشکال. یک قول این است که مانعی ندارد ورثه به اندازه سهمشون در ترکه قبل از اداء دین و قبل از تعدیه مقدار مصرف حج بخواهند تصرف بکنند، مانعی نیست. اون چه میتواند دلیل بر این قول واقع بشود سه مطلبه. یک مطلبش رو دیروز عرض کردیم، در بحث گذشته ذکر شد و او این بود که مبنا این است که به مقدار دین و به مقدار مصرف حج درسته که انتقال به ورثه پیدا نمی کند، بلکه بر همون ملک میت باقی است و قرما و دویان مال را مستقیما کنه از دست خود میت و از ملک خود میت تلقی می کنند. اینطور نیست که با موت مسئله تغییر بکنه. همونطوری که در زمان حیات اگر دویان میخواستن دین خودشون را بگیرن و تلقی بکنند، از ملک خود این میت در زمان حیات تلقی می کردند. حالا که مسئله موت پیش آمده، چیزی تغییر نکرده، فقط تغییر در این جهته که میت با دست خودش نمی تونه دینش رو بپردازه، اما از ملک خودش دین پرداخته می شود. در این جهت با زمان حیات یکسانه، اما ابزار و آلت کهنه تغییر کرده. بله بله، ذمه بوده، ولی وقتی که دویان به دینشون میخواستن برسن، دین رو از ملک مدیون میگرفتن. یعنی این 1000 تومنی که مدیون به دائن میپرداخت، 1000 تومن ملک خودش رو در اختیار دائن میگذاشت. اینجا مسئله همین طوره. و اگر بخوایم خیلی تشبیهمون کامل تر بشه، بگیم اگر میت در زمان حیات یک وکیلی انتخاب میکرد و 1000 تومن دین رو میداد به دست این وکیل، میگفت شما برو این رو به زید که از من طلبکاره بپرداز، 1000 تومن ملک این مدیون بود، لکن به دست وکیل به دست دائن میرسید. اینجام در حقیقت شبیه این معناست. این وارث بعد الموت کأنهو به منزلت الوکیل در پرداختن دین، اما کی مالک؟ خود میت. از کی دائن تلقی ملک می کند؟ از خود میت. این حالا یک مبنایی است. ما فعلا در این مسئله نمیتونیم درست این مبنا را ترجیح بدیم. این باید در جای خودش با توجه به تمام روایات و احتمالاتی که حتی در آیه جریان داره، اینا را باید در جای خودش در کتاب الدین یا کتاب الوصیه باید اینها مطرح بشه. اما حالا ما مبنا رو میگیم. مبنا میگوید درست این مطلب، ما هم قبول داریم. اما خب الانی که موت پیش آمد، یک مقدار به اندازه دین ملک میته، بقیهش هم ملک ورثه. مسئله اشاعه نیست، نصف و ثلث و ربع و خمس و امثال ذلک نیست که پای شرکت در کار باشه، بلکه از قبیل همون کلی فی المعین در مسئله سایع الصبره است، به اون کیفیتی که در بحث گذشته ذکر شد که بایه یک خروار از 30 خروار موجود در انبار معین رو می فروشد. این هم کلیه، به لحاظ اینکه یک خروار خاص و مشخص نیست، هم در این حال کلی فعل معینه، به لحاظ اینکه دایره این کلی توسعه نداره و به ذمه هم ارتباط نداره. اینجایی که یک خروار از 30 خروار موجود در یک انبار رو می فروشد، اینجا گندمه خارجی معامله میشه، نه یک خروار گندم کلی مثل اونجایی که انسان به صورت سلف و سلم میفروشه. اونجا مسئله روی کلی دور میزنه، اضافه ای به خارج به هیچ وجه نداره. اون وقت میگن در کلی فی المعین، وقتی که بایه یک خروار از این 30 خروار رو فروخت، آیا دیگه حق نداره دست بزنه به گندم این انبار؟ چرا؟ بایه آزاده، هر مقداری از این انبار میخواد استفاده کنه مانعی نداره، ولی نه تمامش، به اندازه سهم مشتری که عبارت از یک خرواره، یک خروارشو باید حفظ بکنه. اما در 29 خروار دیگر که سهم خود بایعه، هر گونه تصرفی بخواهد انجام بده مانعی نداره. خب بگیم ما نحنفی هم همینطوره. در حقیقت اینجا میت به منزله مشتریه در اون مثاله، یعنی به اندازه دین و یا مخارج حج مربوط به میته، بقیهش هم مال ورثه است. خب چرا ورثه در بقیه حق تصرف نداشته باشد؟ چرا حق دست رازیه به ترکه به هیچ وجه نداشته باشد؟ نه به اندازه سهم خودشون ورثه بخواهند تصرف بکنن مانعی ملاحظه نمی شود. این یک دلیل است برای اینها. دلیل دوم مسئله مراجعه به سیره است. این سیره مستمره اندل متشرعه، آیا این پدری که میمیره و اموالی دارد و نوعاً هم اینطور نیست که کسی دین نداشته باشه، گفته شده لااقل مهر زوجه رو، معمولاً اینطور نیست کسی در حال حیات مهر زوجش رو بپردازه، هر کسی هر مقدار ثروت هم داشته باشه در موقع مردن به عنوان مهریه زوجه دینی داره. خب حالا زوجه 100,000 تومان مهرشه، این میت هم 2-3 میلیون ترکشه، آیا به مجرد موت متشرعه میگن دیگه کسی حق دست رازیه به یک استکان و نلبکی هم نداره، دیگه دست به یک سماور و بشقاب و قاشوق هم کسی حق نداره دست بگذاره؟ لحاظ این که مدیون به شوهره، اینجا یه نکته ای رو باید بهش توجه کرد. بله، یک وقت این است که وراث متعددند، مسئله شرکت در کاره. اونجایی که وراث متعددند، چه دارای سهام مفروضه باشند و چه دارای سهام مفروضه نباشد. مثل کسی مرده و عرض می شود که دارای پسر و دختره. خب در کتاب الاسم ملاحظه کردید که ازش تمع از ذکور و الاناث، اینجا فرض وجود نداره، بلکه همون لذکر مثل و هزل اون سیینه که هر پسری دو برابر دختر ارث میبره. این جایی که وراث متعددند، مسئله شرکت در کاره. شرکت که در کار بود، احد الورثه حق ندارد با عدم رضایت دیگران در ترک تصرف بکنه، برای اینکه پای شرکت در کاره، احکام شرکت در کاره. اما فرض ما میدونید کجاست؟ فرض ما اونجاییست که فرض کنید همه ورثه دل اتفاق میخوان در ترکه تصرف بکنند، 100,000 تومان هم پدرشون مدیون بوده، آیا سیره مستمره بین متشرعه اقتضا می کند که تا این دین رو نپردازند حق نداشته باشند در سهم خودشون تصرف بکنند؟ یا سیره عملیه بین متشرعه اقتضای جواز تصرف رو داره؟ میگن خب وقتی که مال وافی هست، شما هم که بنا دارید که دین رو بپردازید، اینطور نیست که بنا بر عدم تادیه باشه. و اصولا این بحثی که ما میکنیم در رابطه با جواز و عدم جواز تصرف، مال اونجاییست که بنا بر اداء دین وجود داشته باشه، نه اینکه بخوان دین رو بخورند و هیچ به اون مدائن بیچاره بهایی و پولی ندهند. آیا سیره مستمره بین متشرعه در این موارد این است که تا دین رو ادا نکنند دست درازی به ترکه نمی کنند؟ خب اگر این طوره، پس میتی که دین داره وقتی جنازه‌ش رو از خونه بیرون آوردن، دیگه حق هیچ کس حق نداره پا توی اون خونه بگذاره، احدی حق نداره در اون خونه پا بگذارد تا اداء دین نشده باشه، در حالی که خارجن مثل اینکه مسئله اینطور نیست. بنا این است که از این ترکه دین داده بشه. در کنار این بنا، به اندازه سهم خودشون هم در ترکه تصرف می کنند. پس دلیل دومی که در این باب مطرح شده، مسئله سیره متشرع است که اون سیره متشرعه یک همچه بر یک همچه معنایی استمرار پیدا کرده. دلیل سوم این قول، مسئله دو تا روایتی است که در این باب وارد شده، میخوان از این دو روایت اینجوری استفاده کنند که اگر دین مستغرق ترک نباشه، این مانع از جواز تصرف، حتی تصرف متلف، تصرفی که منجر به تلف بعض ترکه بشود، تا چه برسد به تصرفات ناقله مثل بیع و صلح و اجاره و امثال ذلک، که اونها ضمن اینکه مبیع منتقل میشه، اما جای مبیع ثمن جای مبیع رو پر میکنه، اما در تصرفات متلفه معناش این است که میخورن، از ترکه برمیدارن و به عنوان مخارج روزمره خودشون مصرف میکنن. و مخارج روزمره همش تصرفات متلفه است، تصرفاتی است که موجب از بین رفتن مال میشه. حالا این دو روایت در کتاب الوصایا باب 29 اول یک روایتی نقل می کند از بزنتی. سند روایت تا بزنتی سند صحیحه، و اونهایی هم که اسم این روایت رو صحیحه گذاشتن گفتن صحیحت البزنتی، یعنی تا بزنتی روایت صحیحه. اون وقت بزنتی به اسناد له، با یک سندی که برای او بوده که معلوم نیست حالا سند بزنتی چی بوده، و بین بزنتی و ابوالحسن علیه السلام کی فاصله بوده، کی واسطه بوده، این دیگه مشخص نشده در این سند. پس اونایی که میگن مثل صاحب مستمسک که میفرماید صحیحت البزنتی، نباید به ایشون اشکال کنیم که چرا شما اسم این روایت رو صحیحه گذاشتید، برای اینکه خود ایشون دنبالش میفرماید که البزنتی به اسناد له، یعنی از بزنتی به بعدش دیگه ما حرفی نداریم، ما نمیدونیم که کی واسطه بوده بین بزنتی و بین ابوالحسن علیه السلام. آیا یک نفر واسطه بوده، دو نفر بوده، اون یک نفر که بوده، موثق بوده یا نبوده، اینا برا ما روشن نیست. لذا در این حدیث اول که بزنتی به اسناد له نقل میکنه، روایت از نظر سند از بزنتی تا امامش مورد اشکاله. اما در حدیث دوم دیگه این اشکال هم وجود نداره. عبدالرحمن ابن الحجاج روایت موثقه ایست نقل می کند عن ابوالحسن علیه السلام، و این دوتا روایت متنش و جوابش تقریبا یکیه، و لذاست که روی اون حرفایی که ما درباره روایات میزدیم ما احتمال میدیم که اون واسطه بین بزنتی و ابوالحسن رضا علیه السلام همون عبدالرحمن ابن الحجاج باشه، برای اینکه در یک سند دیگر عبدالرحمن ابن الحجاج تصریح بهش شده اما در سند بزنتی مورد تصریح قرار نگرفته. در حقیقت ما میگیم اینجا یک روایت وجود داره، نه دوتا روایت، منتها یک روایت راوی از امامش مشخصه و او عبدالرحمن ابن الحجاجه، اما روایت دیگر راوی از امامش غیر مشخصه. در عبارت سوال و جواب مطلب یکیه الا با یه مختصر فرقی که بین این دوتا وجود داره، و الا مورد روایت جواب امام در هر دوتا یکسانه. اجمالا اینجا یک روایت معتبره وجود داره، حالا دو تا روایت نیست که اگر بزنتی هم واسطه رو ذکر کرده بود و اون واسطه به احتمال قوی عبدالرحمن ابن الحجاج بود، تازه ما نمی گفتیم که دو تا روایت در اینجا وجود داره، بلکه تنها یک روایته و اولین راویش هم عبدالرحمن ابن الحجاجه. عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام عن رجل یموت و یترک ایالن، کسی میمیره و ایالی، زن و بچه ای، ایال مقصود خصوص زن نیست، یعنی اونهایی رو که باید مخارجشون رو بپردازه، و یترک ایالن و علیه دینون، دینی هم به عهده این میت بوده. حالا مورد سوال راوی اینه، اینفق علیهم من مالهی، آیا می شود که از مال این میت انفاق بر این ایال کرد؟ اینفق علیهم من مالهی، که این به قرینه جواب و همینطور به قرینه مورد سوال قبل اداء دین رو میخواد بیان بکنه، هنوز اداء دین نشده، برای اینکه اگر اداء دین بشه که دیگه جای سوال نیست که، خب اگر دین داشت و دینشو پرداختن و بعدم یه اضافه‌ای وجود داشت، دیگه تردیدی نیست در این که انفاق بر ایال از ما ترک این میت اشکالی نداره. اونی که به عنوان شبه در ذهن سائل مطرحه، یعنی این است که این میت با اینکه دین دارد و با اینکه دین او ادا نشده، آیا می شود از ما ترک او بر ایال او انفاق بشه یا نمی شود از ما ترک او بر ایال او انفاق بشه؟ اینفق علیهم ماله. قال امام علیه السلام بر طبق این روایت این طور فرمود، ان کان یستیقن ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه، اگر میدونه که این ما ترک میت احاطه میکند به تمام دین. اینجاست که دوتا روایت در تعبیر بینشون فرق و تعبیر روایت بزنتی بهتره، برای اینکه این روایت میگه ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه، خب این میسازه با اینکه ما ترک بیش از دین هم باشه، اگر گفتیم ترکه احاطه می کند به جمیع دین، این منافاتی نداره به حسب جمود بر ظاهر عبارت با اینکه ترکه بیش از دین باشه، اما در روایت بزنتی تعبیر بهتریه، می فرماید ان الذی علیه یحیط به جمیع المال، یعنی دین احاطه می کند همه مال را، مثل تعبیری که فقها ما می کنند که دین مستغرقون لترکه، تعبیر در روایت بزنتی هم اینجوریه، ان الذي عليه يحيط بجميع المال، اما در موثقه عبدالرحمن داره ان الذي ترک يحيط بجميع دینه، لکن مراد معلومه، مقصود این است که اگر مشخصه که دین این تمام ترکه رو استغراق میکنه و احاطه میکنه، اینجا فلا ينفق، نباید انفاق بر عیال بشه. اگر دین مستغرق ترکه است، کسی حق نداره تصرف اون هم متلف در رابطه با این ترکه انجام بده. اما و الم یکن یستیقن فلینفق علیهم، اما اگر مسئله اینطور نیست میشود انفاق بر اینها کرد، من وسط المال یعنی من اصل المال. اینجا یه نکته ای رو باید ما بهش توجه پیدا بکنیم و اون این است که این انکان یستیقن با و الم یکن یستیقن نمیخواد روی استیقان و عدم استیقان تکیه بکنه، به طوری که در این فرض دوم اگر این یقین نداره لکن احتمال میده که دین به اندازه تمام مال باشه، بازم میتونه انفاق بکنه. این حالات ورثه از نظر استیقان و عدم استیقان نقشی در این مسئله نداره، اونی که نقش داره واقعیت مسئله است. آیا دین مستغرق للترکه؟ لا یجوز. و اذا لم یکن دین مستغرقا للترکه، نه لم یکن یستیقن که ان الدین محیطون به جمیع ترکه، که ما بگیم اگر ورثه احتمال میده که این دین مستغرقه، لازم نیست بره سوال بکنه و تحقیق بکنه، چون شک که در این معنا داره میتونه انفاق بکند. نه، حکم به عنوان صورت شک و عدم استیقان نمیخواد در روایت مطرح بکنه. ملاک همون واقعیته، ان کان الدین محیطن به جمیع ترکه لا یجوز، و ان لم یکن الدین محیطن به جمیع ترکه یجوز، این که انفاق بشه، که انفاق یک تصرفه، اون هم تصرف متلف که موجب این است که یک قسمت از ترکه از بین برود. پس این قول ادله ثلاثه شون رو ملاحظه کردید. حالا میایم سراغ قول امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما. نه دیگه بر نمیگه، ولی بعد باز به چیزش بر میگردیم که با این دو روایت چه کنیم، برای خوندنش دیگه بر نمیگه. حالا صبر کنید، ما داریم حالا اقوال رو میگیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. نه، استیقان هیچ دخالت نداره، استیقان دخالت نداره، واقعش دخالت داره. لم یکن یستیقن یعنی مثل کل شیء طاهر داره حکم ظاهری جعل میکنه، باید اینجوری بگید دیگه، حکم ظاهری نیست اینجا. اِلَّمْ یکن یستیقن یعنی و اِلَّمْ یکن الدین محیطن به جمیع ترکه، پای حکم ظاهری نیست در کار. عرض می شود که اینها ادله این قول بود که ملاحظه کردید. قول امام بزرگوار و مرحوم سید که در یک جهت مشترک بودند و او این بود که در این فرض هم که دین مستغرق ترک باشه ازشون استفاده می شد که به صورت احتیاط وجوبی اینها قائل به عدم جواز تصرف هستند. منتها مرحوم سید یک صورت رو استثناء می کرد که امام بزرگوار اون صورت رو هم استثناء نفرمودند و او اونجایی بود که و ترکه واسع باشد، جدن خیلی زیاد ترکه داشته باشه، اونجا رو مرحوم سید قائل به جواز تصرف شدن. اما امام بزرگوار فرقی بین واسع و غیر واسع در این جهت قائل نشدن و در هر دو صورت روی احتیاط مطلق ایشون تکیه کردن، یعنی احتیاط وجوبی. حالا مبنای این چیه؟ مبنای این در رابطه با دلیل اولی که برای قول قبلی ذکر کردیم ممکنه بفرمایند که ما این مبنا رو قبول نداریم، اینکه در مورد وجود دین یا مصرف حج، دین یا مصرف حج به اندازه او انتقال به ورثه پیدا نمی کند. نه، اینجا مخصوصا چون دینم دین غیر مستغرقه، مصارف حج کمتر از ترکه است، ما میگیم به مجرد موت تمام ترکه انتقال به ورثه پیدا میکند. مالک عبارت از ورثه میشود، نه به اندازه غیر دین، نه تمام ترکه. من از صدر الزیل یسیر و ملکن للورثه، منتها این دین به منزله یک حقیست که متعلق به این ماله، حق للدائن متعلق به ترکه. خب این دینی که نکته اصلیش اینجاست، این دینی که متعلق به ترکه است، آیا به یک جزء خاصی از ترکه متعلقه؟ به یک بعض معینی از ترکه تعلق داره؟ به یک گوشه خاصی از ترکه متعلقه؟ یا اگر بنا شد دین به عنوان حق متعلق به ترک مطرح باشه، به تمام ترک این حق الدین متعلقه؟ و اگر حق الدین به تمام ترک متعلق بود، اینا اصلا حق ندارن دست درازیه به ترک کنن. عرض کردم مثل مسئله این مرهونه که متعلق حق مرتهنه. حالا فرض کنید انسان 1000 تومان قرض کرده، اما چیزی را که به عنوان وثیقه گذاشته ارزشش 100,000 تومانه. خب اینجا این این مرهونه که متعلق حق مرتهنه، آیا به اندازه 1,000 تومان متعلق حق مرتهنه، یا تمام این عین مرهونه متعلق حق مرتهنه؟ عرض کردم دینش 1,000 تومانه، عین مرهونه 100,000 تومان میارزه. آیا شما اینجا اجازه میدید به این راهن که نصف عین مرهونه رو که 50,000 تومن بفروشه. اگرم بهش اعتراض کردید جواب بده بابا این عین مرونه 100,000 تومن میارزه، ما نصفشو داریم میفروشیم، 50,000 تومنش به عنوان وثیقه باقی میمونه، اصل دینم که بیش از 1,000 تومن نیست. جوابش این است که این حرف درست نیست، برای اینکه حق مرتهن به تمام عین مرهون متعلقه و چون به تمام عین مرهون متعلقه راهن نمیتواند تصرف متلف انجام بده و نمیتواند حتی تصرف ناقل انجام بده، نمیتونه عین مرهونه رو ولو به بعض ابعاضه بیاد تلف کنه و از بین ببره و نمیتواند عین مرهونه رو مورد معامله بیع و صلح و امثال ذالک قرار بده. خب بگیم در مانعنوی هم مطلب اینطوره، این حق دائم ولو اینکه دینش در برابر ترک ناچیزه اما در این حال حقش متعلق به جمیع ترک است و چون حق متعلق به جمیع ترک است تا مادامی که این حق تعدیه نشود و تا مادامی که رضایت صاحب حق تأمین نشه ورثه براشون جایز نیست که اصلا دست دراز بکنن به این ترکه ولو به یک استکان و قاشوق و نلبکی این ترکه باشد. لذا در مقابل وجه اول ممکنه اینها اینجوری بفرمایند که ما چون مبنامون مسئله انتقال جمیع ترکه است به وارث و به اندازه دین حق تعلق میگیره و تعلق حقم در رابطه با مجموع ترک هست، لذا لا یجوز للورثه اینکه ولو در یک مقدار کمی از این ترک بخواهند تصرف متلف یا تصرف ناقل انجام بدهند. وجه اول رو به این صورت اینها میتونن درست بکنن. اون بحث مبنایی رو اینجا نکنیم، بحث مبناییشو عرض کردم، ما فقط اشاره به مبنا کردیم، اون تفصیلشو باید در جای خودش بحث بکنیم. ممکنه اینها روی این جهت پیش بیان، خب این جواب وجه اول داده میشه، اما جواب وجه دوم و جواب وجه سوم که عبارت از روایت بود، اون هم روایت معتبره ولو اینکه روایت واحد هم باشه، جواب از اینها چیه؟ مرحوم سید خب یه مقدار در رابطه با سیره تقریبا نزدیک به قول اول شده، آمده ایشون اینجوری گفته اگر ترک خیلی زیاد باشه خب ما معتقدیم که جایزه تصرف کردن، و کنه مرحوم سید میخواد بفرماید که سیره چون یک دلیل لبیه نه دلیل لفظی که انسان برای او اطلاقی قائل باشه و بتواند به اطلاق او تمسک بکنه، مرحوم سید کنه فرموده ما قدر متیقن از سیره رو اخذ میکنیم، قدر متیقن از سیره در رابطه با جواز تصرف اونجاییست که ترکه خیلی زیاد باشه و واسع باشد جدا، اما اگر یه آدمی 100,000 تومان دین داره اما 105,000 تومان ترکه داره، که میبینید 5,000 تومان ترکه اضافه بر دین هست، آیا در اینجا هم سیره وجود داره؟ اینجا هم سیره متشرعه بر جواز تصرف در ترکه هست؟ مرحوم سید بفرماید که یا مسلمن نیست و ما و یا ما شک داریم که آیا در این مواردی که زیادی ترکه خیلی وسعت نداره معلوم نیست که سیره متشرعی وجود داشته باشد. اما خب امام بزرگوار بین این دو صورت هیچ فرقی قائل نشدن. آیا این به این معناست که ایشون به طور کلی مسئله سیره را انکار کردن، یا اینکه یه چیزی در ذهن میاد و اون این است که این سیره نمیتونه خیلی نمایانگر شرع باشه، برای اینکه در کثیری از موارد ما ملاحظه میکنیم از کدم که اونجایی که ورثه متعدد باشن اگر یکیشون کنار باشه دیگران هیچ حق دست درازی ندارن، برای اینکه بین خودشون مسئله روی شرکت دور میزنه و تا مادامی که همه شرکا متفق بر تصرف نباشن یکی از شرکا حق نداره در مال مشترک تصرف بکنه، در حالی که این مسئله شرعی به این وضوح و به این روشنی مطرحه، ما در بین متشرعه میبینیم که البته نه همشون، خیلی ها میبینیم مسئله اینطور نیست، با اینکه احراز رضایت همه وراث رو نکردن معذالک در مال مشترک تصرف میکنن، در خانه و اساسیه میت تصرف میکنن بدون اینکه اجازه همه ورثه رو کسب بکنن، ما میبینیم در همین مال با اینکه مشترکه و حکم شرکتم به این وضوح روشنه معذالک میبینیم تصرف در کاره. آیا امام بزرگوار روی مسئله سیره و در برخورد با مسئله سیره چه دیدی داشتن؟ به نظر میاد که ایشون برای این سیره خیلی حسابی باز نکردن و شاید علتش هم همین نکته ای باشه که من بهش اشاره کردم. و اما روایت این دیگه عرض می شود بحث بعدی، تا ببینیم روی هم رفته چه باید گفت در این، یک مقدارم دقت بفرمایید برای نتیجه گیری انشاءالله.